پرسمان تاریخی بفهمیم.
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان
میخواستم بدونم مشخصه های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، با برنامه دیگه از مجموعه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این هفته هم فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. استعذار دارید که پرسمان تاریخی موضوعش سوالات تاریخی شما عزیزان هست که به صورت تلفنی یا کتبی از ما میپرسید و ما افتخار داریم که در این برنامه با صدای خودتون یا با اسم شما و به هر نحوی که ممکن باشه مطرح کنیم و از محضر استاد محترم حوزه علمیه قم و کارشناس محترم تاریخ حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی بهره ببریم. امروز هم خدمت استاد هستیم. من خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم استاد. در آستانه حلول ماه محرم، ماه عزا و ماتم هستیم و التماس دعا داریم از همه عزاداران حسینی و تسلیت عرض میکنیم این ایام رو به پیشگاه مقدس ناموس دهر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و همه عاشقان و پیروان مکتب ابا عبدالله علیه السلام. با سلام و صلوات به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله برنامه رو آغاز میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان، اگر اجازه بفرمایید یه سوال کتبی رو به عنوان اولین سوال از محضر استاد پیشوایی من بپرسم. استاد، نامه‌ای دست ما رسیده و یکی از شنوندگان محترم رادیو معارف سوال کردند که نحوه ورود حضرت امام حسین علیه السلام به صحرای کربلا رو توضیح بدید که چه زمانی حرکت کردند. لابد منظورشون مدینه و مکه بوده. حالا حضرت علی مفصل توضیح می‌فرمایید. و حضرت ابا عبدالله علیه السلام از چه مسیرهایی گذشتن تا به کربلا رسیدن؟ خدمت حضرت علی هستیم.
امام حسین سلام علیه در 28 رجب سال 60 هجری قمری شبانه از مدینه حرکت کردند با همراهانشون و سوم شعبان به مکه رسیدن.
بله،
بنابراین حدود 5 شبانه روز در راه بودن. امام از سوم شعبان در شهر مکه اقامت کردند، مشغول فعالیت سیاسی شدند، با بزرگانی که وارد مکه می شدند، چون ایام عمره بود و ایام حج هم نزدیک بود، حضرت با سران و بزرگان و شخصیت ها صحبت می کردند و اهدافشون را بیان می کردند. به بعضی از مناطق مثلا بصره، به شیعان بصره حضرت نامه نوشتن، اونا را به دعوت به همکاری کردن. مقصود حضرت اونجا مشغول این گونه فعالیت ها بودن تا اون که اول نامه از طرف عراقی ها و از طرف مردم کوفه به دست امام رسید و حضرت توجهی به نامه های اولیه نکرد تا اون که تعداد نامه ها خیلی زیاد شد و همینجور که همه کمویش میدونن نهایتا حضرت مسلم بن عقیل عموزاده خودشون و داماد امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان نماینده فرستاد به کوفه که بره بررسی کنه و ببینه آیا این همه نامه دعوت از مردم کوفه آمده، اینا سر قولشون، سر وعدشون باقی هستند یا نه، آیا شهر کوفه آمادگی داره مناسب حضرت تشریف ببره. حضرت مسلم رفتن و با استقبال مردم کوفه مواجه شدن و جریان را طی نامه‌ای به امام گزارش کردند. من خیلی فشرده عرض می‌کنم که به پاسخ سوال برسیم. نهایتاً حضرت هشتمین ذی‌الحجه از مکه خارج شدن.
یعنی چند روز تو مکه؟
حدود 4 ماه. شما از سوم شعبان حساب بفرمایید، حالا اون 3 روزی که از شعبان رفته حساب نکنید، حالا فرض کنید شعبان را کامل بگیرید، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده، این شو 4 ماه ذی‌الحجه.
بعد اون وقت منزل اقوامشون سکونت داشتن، تاریخ سکوت کرده یا ذکر شده که
در
حضور داشتنشون؟
در بعضی از نقلها آمده که حضرت در منزل عباس فرود آمدن، عباس عموی رسول خدا. در بعضی از نقلها آمده. در هر صورت حضرت هشتم ذی‌الحجه، یعنی روزی که روز ترویه است، اصطلاحاً روز هشتم ذی‌الحجه رو میگن ترویه. ترویه معنی سیراب کردنه و آب رسوندنه. حجاج اون زمان آب مشکل بود، آبگیری میکردن و چی میکردن که برای نهم ذی‌الحجه که در منا و اینا خواهند بود آب داشته باشن.
درسته.
اون روز را میگن روز ترویه. روز ترویه امام از مکه خارج شدن و بنابر مشهور دوم محرم به کربلا رسیدن. بنابر مشهور دوم محرم به کربلا رسیدن.
یعنی چند روز استاد تو سفر بودن و در راه بودن؟ حدودن
تقریبا میشه 22 روز دیگه، درسته؟
بله. از جهت شمسی شهریور ماه میشه دیگه این مسیری که در راه بودن، ایامی در راه بودن.
روز عاشورا را حساب کردن با محاسبات نجومی و با محاسبات هیئتی.
بله.
مصادف میشه با 20 روز عاشورا، مصادف میشه با 20 یا 21 مهر.
پس اواخر شهریور شروع شد. بله. خروج از مکه در بله. طول مهر ماه هم از جهت بله. شمسیشون در راه بودن.
بله. عرض کنم که پس حضرت 28 رجب از مدینه حرکت کردن، 8 ذی‌الحجه از مکه حرکت کردن و بنابر مشهور در دوم محرم به کربلا رسیدن. یعنی عملا اونجا سپاه عبیدالله بن زیاد حضرت را متوقف کردن و یعنی حضرت میخواستن تشویرن کوفه دیگه.
بله.
عملا جلوگیری کردن، اونجا متوقف شدن. و اما منازلی که کاروان حسینی از اونها عبور کردن، اونجور که در تاریخ ها آمده، منازلی بوده که در اون زمان به صورت معمول توقفگاه بوده، استراحتگاه بوده. حجاج و مسافرین طبعا از همون منزلها عبور می‌کردند، چرا که در این منزلها آبگاه، چاه یا چشمه و امکانات اینجوری وجود داشته. در قدیم که کاروانها با چارپایان حرکت می‌کردند، معمولاً همه جا نمیتونستن توقف کنن، حیواناتشون خودشون به آب احتیاج داشتن. معمولا جاهای توقف میکردن که چشمه آبی، چاه آبی در اونجا وجود داشته باشه، چنین امکانات وجود داشته باشه و اینا در هر مسیر شناخته شده بوده. و مسافرین طبعا در اون منزلها فرود میامدن، ولی جاهایی که حالا یه کاروانی به هر دلیل تعجیل داشت، ممکن بود در یه منزل ها استراحت نکنه، تو منزل یکی بکنه. خب، ولی این منزل ها و گذرگاه ها و استراحتگاه ها مشخص بوده. و طبعا اردوی حسینی، کاروان حسینی هم از همه منازل عبور کرده و اینا در تاریخ ثبت شده که من اسم اینا را میخونم، البته اسامی عربیه. اول منزلی که حضرت بعد از خروج از مکه از اونجا عبور کرد منزلی بوده به نام تنعیم. بله. تنعیم همون جاییه که امروز مسجد تنعیم در داخل مکه در اونجا قرار داره. اون زمان تنعیم خارج مکه بوده و یکی از جاهایی که میشه اونجا محرم شد، یکی از میقات هاست. و اول منزل که می نویسن حضرت بعد از خروج از مکه از اونجا عبور کرد یا مثلا توقفی داشتن، منزلی بوده به نام تنعیم. بعد منازل به این ترتیب بوده که عرض میکنم: بعد از تنعیم صفاح، ذات ارق، حاجر، خزیمیه، زرود، سعلبیه، زباله، بطن العقبه، شراف، ذو حسم، بیزه، عزیب الحجانات، روحیمه، باهای دو چشمی، قصر بنی مقاتل، قطقطانه و نینوا. آخر منزلی که توقفگاهی که شناخته شده بوده حضرت از اونجا عبور کردن، رسیدن به نینوا که در نینوا اونجا حضرت را مجبور به توقف کردن که عملا کمی فاصله گرفتن و رسیدن به کربلا.
استاد اگر خیلی عامیانش بخوایم بکنیم، یعنی از مکه که حرکت کردن به طرف شمال عربستان وارد جنوب عراق شدن و رسیدن به کربلا، همین میشه؟ یا
می البته من توصیه میکنم که عزیزان شنونده از اون نقشه این مسیر را ملاحظه کنند. خوشبختانه در زمان ما کار کردن رو این مسائل، با نقشه تصویر کردن. بنده محرم سال گذشته با مجله معارف که نهاد رهبری در دانشگاه ها منتشر میکنه مصاحبه با من داشتن، اونجا با اتکای به نقشه عرض کنم که اونجا را من بازگو کردم. اجمال قضیه اینه که حضرت به سمت کوفه تشریف می برد و در سر راه که مانع رفتن یا مانع ادامه حرکت حضرت به سمت کوفه شدن، در حال کشمکش، یعنی اونها میخواستن جلوی حرکت کاروان حضرت بگیرن و حضرت به اونا اعتراض نمیکرد، در حال کشمکش منحرف شدن به سمت چپ جاده، یعنی نگذاشتن حضرت به طرف کوفه حرکت کنه، به سمت چپ جاده منحرف شدن و یه نیم دایره دور زدن کوفه را. یه نیم دایره دور
هم حل میشه که چطور رفتن از شمال کوفه.
بله بله. یه نیم دایره دور زدن رسیدن به کوفه.
نینوا.
به نینوا که دیگه کربلا
نرسیدن. خیلی متشکر. خب دوستان، امیدوارم که از پاسخ مستدل و کوتاه ولی مفید استاد بهره برده باشید. به اتفاق یا بخش کوتاهی رو میشنویم و برمیگردیم، باز هم در خدمت شما عزیزان از رادیو معارف خواهیم بود.
پرسامان تاریخی بفهمید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد پیشوایی و مجری محترم. میخواستم از جناب استاد بپرسم در جنگ صفین چه تعداد از یاران حضرت علی شهید شدند و چه تعداد از دشمنان کشته شدند، و همچنین در جنگ جمل چه تعداد از یاران حضرت شهید شدند و دشمنان کشته شدند. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون، معظم هستم از کرج، خداحافظ.
خب عزیزان، سوال رو به اتفاق شنیدیم، منتظر میمونیم تا ببینیم استاد پیشوایی چه پاسخی دارن. استاد خدمت حضرت علی هستیم.
در جواب این شنونده عزیز و گرامی، من مقدمتا عرض میکنم که متاسفانه کاری کردن که حکومت درخشان امیرالمومنین علی علیه السلام کوتاه مدت باشه و همون حکومت کوتاه مدت هم عمدتاً مصروف جنگ و درگیری و اینها بشه و کاری کردن که به جای اینکه مردم طعم شیرین عدالت و اصلاحات امیرالمومنین علی علیه السلام را بچشن و خرابی ها و تبعیض ها و بی‌عدالتی هایی که در زمان خلیفه قبلی بوده حضرت فرصت پیدا کنه این اصلاحات را انجام بده، اون خرابی ها و بی‌عدالتی ها را اصلاح کنه، به حضرت فرصت این را ندادن و کاری کردن که حضرت از همون ماهای اول حکومتش درگیر جنگ و کشمکش های نظامی بشه. دلیلش هم اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام هنوز 6 ماه از آغاز خلافتش نگذشته بود که جنگ جمل پیش آمد، یعنی حتی 6 ماه به امیرالمومنین علی علیه السلام فرصت ندادن اوضاع را روبراه کنه، چون بعد از کشته شدن خلیفه قبلی خب انقلابی شده بود، شورشی شده بود، اوضاع به هم ریخته بود و حضرت به شدت شب و روز به اصطلاح ما مشغول رتق و فتق امور بودن. کارگزاران فاسد قبلی که نوعاً از بنی امیه بودن، اکثریت قریب به اتفاقشون از بنی امیه بودن، اینا آدم های فاسدی بودن، آدم های دارای سابقه بدی بودن. حضرت به سرعت مشغول بود اینا را برکنار کنه، جای اونها کارگزاران صالح و شایسته و مدبر بفرسته، امنیت کشور را برقرار کنه، آرامش را به مرکز حکومت یعنی شهر مدینه برگردونه. حضرت به شدت سرگرم این امور بود که خبر توطئه طلحه و زبیر و عایشه رسید که اینا دارن میرن بصره را بگیرن. امیرالمومنین علی علیه السلام به اصطلاح همه کارا را زمین گذاشتن، با یه قوای نظامی حرکت کردن که جلو قائله اینا رو بگیرن. متاسفانه حضرت تا به اینا برسن اینا رفتن شهر بصره را اشغال کردن، حاکم حضرت را بیرون کردن از شهر و شکنجه کردن و تعدادی بیگناه را در شهر بصره کشتن. این قسمت از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام معمولاً متاسفانه ناگفته و نانوشته مونده. ماها معمولا میگیم مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام مظلوم شد، او را مثلا از خلافت کنار زدن، ولی مظلومیت حضرت را در زمان حکومتشون معمولا ما بهش توجه نداریم. البته در هر دو موردش، هم در کنار موندن حضرت از صحنه خلافت و هم در این درگیری‌هایی که پیش آمد، نه تنها شخص علی علیه السلام مظلوم شد، امت اسلامی هم مظلوم شد. هم حدود 25 سال از حکومت شخص لایقی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام امت اسلام محروم موندن و هم در اون 4 سال و چند ماهی که حضرت عملا به حکومت رسیدن، در اون مدت هم نگذاشتن حضرت اون حکومت ایدئال و آرمانی که خودش در نظر داشت و مردم انتظار داشتن اجرا کنه. بعد از این مقدمه، در جواب این سوال که تعداد شهدای امیرالمومنین، سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین چقدر بوده و از طرف مقابل تلفات چقدر بوده، عرض میکنم که معمولا در اونجور موارد قول واحد در بین مورخان نیست، ولی یکی از اقوالی که نسبتا میشه به او اعتماد کرد که این را منابع قدیمی نوشتن، مثل نصر بن مزاحم منقری در کتاب وقعت السفین و دیگران از مورخان قدیمی، یک قول اینه که مجموع کشته شدگان جنگ صفین از طرفین 70,000 نفر بودند و از این 70,000 نفر 25,000 نفر از سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و 45,000 نفر از سپاه شام یعنی سپاه معاویه بوده. و اما تلفات جنگ جمل هم به همین طور و بلکه در مورد آمار مجموع تلفات طرفین در جنگ جمل اختلاف آرا و اختلاف اقوال بیش از جنگ صفین، آمار طرفین متفاوت نقل شده. بر حسب منابع مختلف مجموع تلفات طرفین را در جنگ جمل 15,000 نفر نوشتند، بعضیا 18,000 نفر، بعضیا بیش از 6,000 نفر، بعضیا 25,000 نفر، بعضیا بیش از 17,000 نفر، بعضیا 23,000 و بلکه بعضیا بیش از 30,000 نوشتند مجموع تلفات را. بعضی از دوستان محقق جوان در سالهای اخیر یک مقاله علمی نوشتند در مورد آمار تلفات جنگ‌های امیرالمومنین علی علیه السلام در مجله تخصصی فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام سال دوم شماره 7، سال دوم شماره 7. بررسی‌هایی که این محقق جوان انجام داده به این نتیجه رسیده که اون ارقام 20,000 نفر 17,000 نفر در جنگ جمل نباید مثلا درست باشه و مجموعا احتمال دادن که مجموع تلفات طرفین مثلا دوروبر 6,000 نفر بوده. من عرض می‌کنم که اگر همین 6,000 نفر و یا 7,000 نفر حد اکثر بنابر تحقیق این محقق جوان همین 6,000 نفر حد اکثر 7,000 نفر را هم بپذیریم، باید بگیم که نسبت به اون زمان تلفات زیادی بوده. این تلفات ضایعات داشت، خانواده ها عزادار شدن، خانواده ها داغدار شدن، حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام با بیوه شدن زنها آغاز شد، با یتیم شدن بچه ها آغاز شد، با ریختن خون مسلمان به دست مسلمان آغاز شد و این باعث دستبندی ها شد، باعث کدورت ها شد. من در اینجا اضافه میکنم که به مناسبت این که جنگ جمل در بصره و در کنار بصره اتفاق افتاد، بنابراین کشته شدگان سپاه طلحه و زبیر عمدتاً از بصره بودن، مردم بصره کینه امیرالمومنین علی علیه السلام را به دل گرفتن و تا دهها بعد شهر بصره مرکز ناصبی ها بود، یعنی مرکز دشمنان علی علیه السلام و دشمنان اهل بیت بود که اصطلاحاً به اینا میگفتن عثمانی ها. یعنی شیطان چنان تخم گذاری کرد در اون شهر، یک کاری کردن چنان تخم عداوت و دشمنی بین دو دست از مسلمان ها افشندن و افشوندن که آثار منفی اون تا سالها بعد باقی بود.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
من میخواستم سوال بکنم راجع به پرسمان تاریخی. ضمن تشکر از دست اندرکارنش میخواستم ببینم که آقای خامنه‌ای سلام الله علیه ایشون فرمودن که 3 تا بقعه هستش در ایران خیلی مهمه. یکی حضرت امام رضا، یکی حضرت معصوم در قم، یکی شاه چراغ احمد بن موسی در شیراز. چرا میگن احمد بن موسی به ایشون میگن شاه چراغ و داستان ایشون چه بودی که در اونجا شهید شدن؟ تشکر میکنم، خدا بچه.
من هم سپاسگزارم از شما شنونده محترم که با لحن زیبای خودتون سوال رو هم مطرح کردید. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میفرمایید.
بله، احمد بن موسی اگر ایشون رو میگن چون برادر امام رضا سلام الله علیه بوده و پسر موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر بوده، احمد بن موسی. ما سوالشون اینه که چرا شاهچرا میگن؟ این قضیه ای داره که در بعضی از کتاب ها نوشتن، کتاب های مربوط به امامزاده ها و در بحث های مربوط به همین احمد بن موسی، که البته باید بیشتر بررسی کرد که آیا در منابع قدیمی هم به همین کیفیت هست یا نه، ولی اون چه مشهوره که چرا شاهچرا میگن اینه که من عرض میکنم. میگن این باعث شده، میگن که احمد بن موسی با همراهان می آمدن و در شیراز در اون منطقه که به شهادت رسیدن با سپاهی از دشمنان، با افرادی از دشمنان روبرو شدن و جنگ شد و درگیری شد و ایشون در اون درگیری به شهادت رسید و او را در جای دفن کردن و کسی از محل دفن او خبر نداشت از شیعیان و علاقمندان. بعدا اشخاصی در یک نقطه شبها دیدن که از یه جایی، از یک نقطه هست، از اینجا نور میاد، روشنایی میاد و مثل اینکه چراغی در اینجا روشنه و حساس شدن، رفتن جستجو کردن و شکافتن، خاک را کنار زدن و معلوم شد که جنازه احمد بن موسی در اونجا به خاک سپرده شده و این نور مال اویه. به این مناسبت گفتن شاهچرا، یعنی امامزادهی که ایرانیان قدیم به ائمه و امامزاده هم گاهی شاه میگفتن از باب احترام، شاه کربلا امیره، گفتن شاهچرا یعنی امامزادهی که از مدفن او و از قبر او شبها نور میتابید. میگن اینجوری شد که محل دفن ایشون را شناسایی کردن که بعد بقعه و علامت و اینا روش ساختن. جهت تسمیهش اون چه مشهوره در کتاب هم نوشتن اینه.
سلام علی طه و یاسین،
خسته نباشین. سلام. پیامبر چگونه از منزلشون اومدن بیرون و رفتن به غار سور؟ نحوه اومدنشون چگونه؟ بعضی‌ها میگن نه تو کیسه یا گونه پیچیدن، این صحت داره یا نه؟ خیلی ممنونم، متشکرم.
موفق باشین، خدا نگهدار.
سلام و درود به شما شنونده محترم رادیو معارف. استاد پیشوایی، خب قضیه هجرت پیامبر هست که ایشون سوال کردن و ابوذر ایشون رو قائم کرده بودن، ظاهرا همچین بحثیه. خدمت شما
میگویند،
میگویند خدمت شما هستیم. بله، من میشتم.
بله، از اون میگویند خاص.
بله،
قضیه گونه اصلا صحت نداره، یک افسانه است، من نمیدونم این از کجا آمده.
استاد این رو برای معمولا اون جایی که میخوان از صداقت و درستی و اینا مثال بزنن میگن ابوذر مصداقشه، راستگو بود، تا این حد که پرسیدن این چیه، گفت که این پیامبره، هیچ کس هم باور نکرد.
بله،
اینجا مثال میزنم معمولا.
بله، ولی ابوذر اصولا در مکه اقامت نداشت و یکی از دلایلش اینه، جریان از این قراره که ابوذر غفاری بوده، بعضی غفاری اینا میگن، غفار یه قبیله بوده به نام قبیله غفار، اینا منزلگاهشون و محل سکونتشون در مسیر کاروان مکه به شام بوده و قبیله شروری هم بودن، قبیله خطرناکی بودن، اهل قتل و غارت و چپاول و اینا بودن. ابوذر غفاری از خداجویان و موحدان پیش از ظهور اسلام بوده، یعنی از کسانی بوده که آدم روشنی بوده و پیش از این که اسلام بیاد و رسول خدا به نبوت مبعوث بشه، پیش خودش به این نتیجه رسیده بود که این بت‌ها نباید خدا باشن، اینا نمیتونن مؤثر باشن، یا این مش موجودات بی جان. ولی راه به جایی نمی برد تا اون که خبر بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را شنید و عرض کنم که امیدوار شد که از این راه روزنه‌ای برای حقیقت و اون دین حقیقی پیدا کنه. برادرش را فرستاد، یا مثلا برادرش میرفت مکه و خبر برام بیار، برادرش خبر قانع کننده‌ای براش نیاورد و ابوذر خودش بلند شد رفت مکه، که این در تاریخ آمده. خودش میگه، میگه من وارد مکه شدم و دیدم که در مکه اسم محمد صلوات و سلام رسل نمیشه برد. زمانی بوده که دیگه قریش خیلی به شدت مخالفت میکردن با دعوت حضرت. میگه من دیدم که اصلا نمیشه اسمش بود، چه برسه به این که من بپرسم اصلا کجا هست، من کجا ببینمش. اینقدر میگه قریبانه رفتم در مسجد الحرام و شب اونجا موندم تا اون که جوانی از اهل مکه متوجه شد که من غریبه هستم، آمد با من صحبت کرد، گفت مثل این که تو غریب هستی، اینجا منزل نداری؟ گفتم بله. گفت بیا بریم منزل ما. من برد منزلش و من کم کم به این جوان امیدوار شدم و او پرسید که برای چی آمده، کجایی هستی؟ من خودم معرفی کردم، برای چی آمده اینجا؟ به اصطلاح امروز قسم و آیه ازش گرفتم و تعهد ازش گرفتم که سر مرا به کسی فاش نکنه و گفتم که قصی از این قرار، من شنیدم پیامبری جدیدا اینجا مبعوث شده، من علاقمند شدم از دین و آگاه بشم و آمدم او را ببینم و به این منظور وارد شدم و دیدم فضای این شهر اینجوری، اصلا نتونستم آدرسش را بپرسم. که ما بعد معلوم شد این جوان علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده،
سلام الله.
میگه این جوان گفت که باشه، قرارمون این باشه که فردا ما با هم حرکت میکنیم، من جلوتر حرکت میکنم، تو دنبال من میایی، اگر دیدی که من با کسی مشغول گفتگو شدم، صحبت میکنم، وایستادم، بدون که من به مخالفین برخوردم و رات از من جدا کن، مثل که با من نبودی. اگر به کسی بر نخوردم و راه را ادامه دادم، دنبال من بیا تا تو را پیش پیغمبر ببرم. میگه فردا رفتیم و اتفاقا مانعی هم پیش نیامد و اون جوان وارد منزلی شد و من هم وارد اونجا شدم. اونجا برای اولین بار رسول خدا را دیدم و به چیز عربی سلام کردم، به رسم عرب اون زمان سلام کردم، گفتم که انعم صباحاً، مثلا صبح بخیر. میگه رسول خدا این را نپسندید. به هر صورت از دین حضرت پرسیدم و حضرت توضیح داد و من همونجا مسلمان شدم. عرض کردم که حالا وظیفه من چیه؟ حضرت فرمود فعلا همین مقدار که یاد دادم، یعنی نبوت حضرت رسول و یگانگی خداوند متعال و اینا اصول اولیه اسلام بود دیگه. میگه اصول اولیه اسلام رو رسول من یاد داد. فرمود که فعلا برگرد به میان قبیله تا اطلاع من به شما برسه. گفتم که نه یا رسول الله، من باید اینجا یک کاری بکنم برم. به صورت داوطلبانه میگه من رفتم کنار کعبه، دیدم که مردم مکه طواف میکنن دور کعبه ولی بت‌هاشون هم دور کعبه هست. من اونجا دستم گذاشتم دم گوشم، با صدای بلند گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. مطابق این نقلی که عرض میکنم، مشرکان متعصب و دشمن اسلام ریختن سر ابوذر، کتک زدن در حد کشت، این را کتک زدن. عباس عموی رسول خدا آمد به صحنه رسید و متوجه شد که این مسلمان شده و اهل قبیله غفار هم هست و حالا این را قریبانه گیر آوردن و اینجور که معلوم میخوان بکشن زیر کتک. عباس از راه روانشناسانه وارد شد، وقتی شناختی از قبیله غفاره خواست این را از دست اینا نجات بده، گفت مردم شما این را قریب گیر آوردید بخواید بکشید مشکلی نیست، ولی میدونی این قبیله غفاره، این از قبیله غفاره، قبیله غفار یه قبیله خطرناکی هست، اینا سر راه کاروان تجارت شما به سمت شام مستقرن، اگر این را بکشید فردا یک کاروان سالم نمیتونه از محل قبیله غفار عبور کنه، ول کنید این را. اینجوری شد که عباس عموی رسول خدا ابوذر را چنگ اینا گرفت و ابوذر رفت به قبیلش و مشغول تبلیغ اسلام شد. بعدها بعد از هجرت با مسلمانان قبیلش در مدینه رم به محضر حضرت رسول رسید. پس اصلا ابوذر در مکه سابقه اقامت نداشت، نه ابوذر غفاری در دوران مکه حضور داشت در مکه و نه سلمان، این دوتا در مکه نبودن. پس این قضیه اصلا از بیخ شد نمیاد،
این قضیه این که پیامبر داخل کیسه قرار دادن مبانی تاریخی نداره،
اصلا جور نمیاد. مثلا ابوذر همون که آمد مسلمان شد برگشت به قبیله خودش غفار. و اما این که فرمودن چی جور رفتن، اجمال قضیه اینه که شب هجرت وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از توطئه قریش در دارالندوه محل مجلس مشورتی سران و بزرگان قبایل مکه بوده، حضرت مطلع شد که اینا تصمیم گرفتن یه عده را مأموریت بدن و به صورت دست جمعی شبانه بریزن به محل خواب و استراحت حضرت و حضرت را دست جمعی بکشن که خونش به اصطلاح پای قبایل متعددی تمام بشه و بنی هاشم قدرت انتقام گیری از قبیله خاص را نداشته باشن. اینجا بود که رسول خدا علی علیه السلام را خواست و جریان را بهشون گفت، فرمود که تو امشب بیا جای من بخواب، در بستر من بخواب، اون روپوش سبز یمنی هم که من هر شب رو میکشم اونم به رود بکش تا من از مکه خارج بشم. و اینا آمدن منزل من
معروف به لیلت المبیت،
لیلت المبیت همون قضیه لیلت المبیت، آیه هم نازل شد در فضیلت امیرالمومنین علی علیه السلام آیه 207 در سوره بقره. و اینجوری شد که امیرالمومنین آمد جای رسول خدا خوابید و از اون روپوش استفاده کرد. اینا محاصره کردن، دیدن که کسی اینجا خوابیده و روشو کشیده، پیش خودشون مطمئن بودن که این 100% حضرت رسول بود و این تمهید حضرت رسول بود که اینا بو نبرن که حضرت از شهر خارج شده، اینا مطمئن بشن که حضرت اینجا خوابیده و سرگرم بشن و این فرصتی باشه که حضرت بتونه از شهر خارج بشه. به این صورت بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله از این فرصت استفاده کرد و شبانه از شهر خارج شد و تشریف برد به سمت جنوب مکه، در غار سور مخفی شد، در حالی که مسیر حضرت به سمت شمال بود، یعنی کسی از مکه بخواد بره مدینه به سمت شمال میره نه به سمت جنوب. غار سور در سمت جنوب مکه است. اینا وقتی هم که ریختن منزل حضرت رسول و دیدن اینجا کسی که اینجا خوابیده علیه، او را گرفتن بارجویی کردن کجا رفته، این حضرت فرمود من یاد به من سپرده بودید که از من میپرسید کجا رفته، خب شما هی او را تهدید کردید، خب خارج شده از شهر. حضرت اطلاعاتی در اختیار اونها قرار نداد و امیرالمومنین علی علیه السلام این را جزء افتخاراتش میشماره. بنده در کتاب تاریخ اسلام اون صحنه رو نوشتم، اون بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام یاد میکنه از اون شب خطرناک، ترجمه بیان حضرت هم آوردم. بنابراین اینا وقتی متوجه شدن کسی که اینجا خوابیده بوده علی بوده نه حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تازه در صدد جستجو آمدن به سمت شمال، یعنی به سمت مدینه، چون میدونست حضرت میخواد هجرت کنه به مدینه، در حالی که حضرت اصلا به سمت شمال نرفته بود، به سمت جنوب رفته بود. حضرت تقریبا 3 شبانه روز در غار سور مخفی بود و امیرالمومنین از محل اختفای حضرت خبر داشت، یعنی حضرت گویا مسیرشو گفته بود و مخفیانه علی علیه السلام محضر حضرت میرسید، اخبار مکه را به او اطلاع میداد و نان و غذا و اینا میرسون، تا اون که شب چهارم ربیع الاول حضرت از غار سور، یعنی راه امن شد، اینا هرچی جستجو کردن
نامید شدن
راه امن شد. حضرت شب چهارم ربیع الاول با چند نفر شمراش بوده حرکت کردن به سمت مدینه.
خیلی ممنون، متشکر. باز هم استفاده کردیم از محضر استاد محترم حوزه علمیه قم و صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از اینکه با رادیو معارف همراهی میکنید و با تماسهای خودتون ما رو دلگرمی میدید. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 راه ارتباطی ما و شماست، با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. اگر مایل هستید که برنامه‌های قبلی پرسمان تاریخی رو دانلود کنید، لطفاً به نشانی سایت رادیو به آدرس www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید. به اتفاق استاد پیشوایی و همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدار شما، التماس دعا.